صفحه 785. کنت گفت: من هنوز افتخار آشنایی با خانم لابارون را ندارم، ولی آقای لوسیان دبره را می شناسم و یک مرتبه ایشان را ملاقات کرده ام. دانگلار گفت: در کجا ایشان را ملاقات کرده اید؟ کنت گفت: من در منزل آقای مرسر ایشان را ملاقات کردم. دانگلار گفت: از این قرار شما آقای ویکونت دو مرسر را هم می شناسید. کنت گفت: بله آقای بارون، و ما در موقع کارناوال در روم با هم بودیم. دانگلار گفت: مثل این که یادم آمد که مرسر می گفت که در روم گرفتار راهزنان گردیده و به طرزی شبیه به اعجاز نجات یافته است. من درست به خاطر ندارم که سرگذشت مرسر چگونه بود، زیرا او این واقعه را برای زن و دخترم اوژنی حکایت کرد، ولی چگونگی موضوع را به طور کلی در نظر دارم. در این موقع پیش خدمت آمد و اطلاع داد که خانم لابارون دانگلار منتظر آقایان هستند. دانگلار گفت: آقای کنت، من برای راهنمایی شما جلو می افتم. و کنت سر فرود آورد و گفت: من هم در عقب شما می آیم. صفحه 786، فصل 47، اسب‌های نیلی. توضیح حاشیه: در زبان فارسی و به اصطلاح پدران ما که اسب‌ها را کهر، کرند، قزل و غیره می‌خواندند، اسب نیلی به اسبی اطلاق می‌شد که دارای خال‌های خاکستری متمایل به آبی بود و خال‌های مزبور قسمتی زیاد از پوست اسب را می پوشانید. ادامه متن. کنت در تعقیب دانگلار از چند آپارتمان باشکوه عبور کرد. ضمن عبور از آپارتمان‌های مزبور می دید که اتاق‌ها گرچه دارای مبل گران‌بها می باشد، ولی معلوم است که صاحب آن مردی است کج سلیقه و برای اتاق‌ها مبل انتخاب کرده که توی ذوق می زند. بالاخره کنت به بودوار خانم دانگلار رسید. توضیح حاشیه: بودوار تقریباً بر وزن بولوار مثل میکروب، تلویزیون، مرسی و غیره جای خود را در زبان فارسی باز کرده و به اتاق خانم ها اطلاق می شود. ادامه متن. کنت دید که اتاق مزبور یک اتاق 8 ضلعی می باشد که با اطلس گلی رنگ مستور گردیده و روی اطلس تور هندی کشیدند و صندلی های راحتی قدیمی و مطالعه در اتاق نهاده شده و یالان بالای درها با مبل اتاق مناسب است و هاکذا تابلوهایی متناسب با مبل اتاق انتخاب کردند. تزیین اتاق مزبور از این جهت جالب توجه بود که خود دانگلار در آن دخالت نداشت. دانگلار خانه خود را با کمک یکی از بزرگترین معمارهای آن عصر ساخت و لذا خانه به خوبی ساخته شد، ولی وقتی خواستند که اتاقها را تزیین کنند، دانگلار که کج سلیقه بود آنها را طبق ذوق و استنباط مزین نمود. فقط اتاق بودوار خانم او مستثنا گردید، زیرا آن اتاق را لوسیان دبره مزین کرد نه خود دانگلار. و چون آن اتاق طبق ذوق سلیم تزیین شده بود، دانگلار خیلی از آن نفرت داشت و نمی‌خواست که اتاق مزبور را ببیند. زن او هم شوهر را در آن اتاق نمی‌پذیرفت. در مواقع استثنایی که دانگلار به دستاویز این که باید یک نفر را به خانم معرفی نماید وارد آن اتاق می‌گردید. در نتیجه وقتی دانگلار به اتفاق یک نفر به آن اتاق می‌رفت تا اینکه وی را به زوجهش معرفی نماید، مثل این بود که خود وی به وسیله آن شخص به خانمش معرفی می شود، چون فقط بدین دستاویز می توانست قدم به بودوار خانم خود بگذارد. آن وقت وضع برخورد خانم با شوهرش مربوط بود به اینکه قیافه و وضع تازه وارد چگونه در خانم مؤثر شود. اگر تازه وارد مردی بود زیبا و خانم از او خوشش می آمد، شوهر را به ظاهر خوب میپذیرفت و در غیر این صورت ترشرویی میکرد. در آن ساعت که دانگلار کنت را وارد اتاق زنش کرد، خانم او که 36 سال از عمرش میگذشت و هنوز میتوانستند او را یک زن زیبا بخوانند، پشت یک پیانوی با شکوه که ساختمان آن از شاهکارهای پیانو سازی بود نشسته و آهنگی را که خود بدان توجه نداشت و همکنون خواهیم گفت برای چه به آن آهنگ توجه نمی کرد می نواخت و لوسیان دبر هم پشت یک میز جلوس نموده یک آلبوم را ورق می زد و عکس‌های آن را می نگریست. قبل از اینکه کونت وارد آن اتاق شود، دبره راجع به کونت اطلاعاتی به خانم دانگلار داده بود. زیرا به طوری که می دانیم، حضور کونت در ضیافت نهار مرسر بر خیلی از کسانی که آنجا بودند و غذا می خوردند، از جمله دبره تأثیر کرد. دبره هم مشاهدات و مسموعات خود را برای خانم دانگلار حکایت نمود و آن زن وقتی اظهارات دبره را شنید، با کنجکاوی زیاد مایل به دیدار کونت بود. کسانی که دارای شخصیت و اراده نیستند از برخورد با افرادی که نام و شهرت دارند می ترسند و بیمناک می باشند که مبادا در نظر آنها کوچک جلوه کنند. آنها تصور می نمایند که اگر افراد را به سادگی بپذیرید وزن و شخصیت آنها کم می شود، ولی زاهنگام پذیرفتن دیگران خود را مشغول جلوه باید بدهند. اگر در اتاق کار خود و پشت میز تحریر باشند، اوراق را جلو می کشند و غرق مطالعه آنها می شوند تا تازه وارد تصور نماید شخصی که به ملاقاتش آمده خیلی کار دارد، و اگر در منزل باشند خود را به کارهای دیگر مشغول می نمایند. خانم دانگلار و لوسیان دبره هم برای اینکه خود را مشغول جلوه بدهند، یکی پشت پیانو نشست و دیگری مقابل آلبوم عکس قرار گرفت. این گونه اشخاص می‌خواهند به شخصی که وارد اتاق آنها می‌شود چنین بفهمانند که تو کوچکتر از آن هستی که ما منتظر ورود تو باشیم و در انتظار ورودت کار خود را متوقف نماییم. به همین جهت خانم دانگلار به آهنگی که می‌نواخت توجه نمی‌کرد، برای اینکه وی نمی‌خواست بنوازد، بلکه قصدش صحنه‌سازی بود تا خود را مشغول جلوه بدهد. ولی اینجا هم باید بگوییم که آن دو نفر از آن صحنه‌سازی یک منظور دیگر هم داشتند و آن اینکه خونسردی و متانت خود را حفظ کنند، زیرا می‌دانستند که کونت طوری دارای شخصیت است که باید برای حفظ متانت و خونسردی خیش وسیله داشته باشند. وقتی کونت وارد اتاق شد و چشم خانم به قیافه او افتاد، با تبسم او را پذیرفت و چون به ندرت اتفاق می افتاد که خانم به تازه وارد تبسم نماید، معلوم بود که از قیافه کونت خوشش آمده است. توضیح حاشیه: من از خوانندگان با سواد و فاضل این کتاب به مناسبت به کار بردن تعبیر خونسردی که یک تعبیر نادرست و دور از ذوق سلیم است معذرت می خواهم، ولی این تعبیر فرانسوی مثل جمله معروف و نادرست من شما را به جا نمی آورم که آن هم فرانسوی است، طوری در زبان فارسی رایج شده که اگر چیزی دیگر به جای آن بنویسیم خواننده منظور نویسنده را ادراک نخواهد نمود. ادامه متن: لوسیان دبره که کونت را دیده بود و می شناخت سلامی به نسبه گرم به او کرد و با دانگلار به طور خصوصی تعارف نمود و آن وقت دانگلار خطاب به زنش گفت: خانم، اجازه بدهید آقای کونت دوموند کریستو را که از طرف یکی از طرفهای بازرگانی من در روم به من توصیه شده است به شما معرفی نمایم، و برای اینکه ایشان را بهتر بشناسید باید موضوعی را بگویم که بدون تردید سبب خواهد شد تمام خانمهای دنیای ما اطراف آقای کونت را بگیرند، و آن موضوع این است که آقای کونت یک سال در پاریس توقف خواهد کرد و در این مدت کوتاه 6 میلیون خرج خواهند نمود و محتاج به تذکر نیست که چه جشنها و بالهای با شکوه خواهند داد، و امیدواریم که ایشان در جشنهای خود ما را فراموش ننمایند، همان گونه که ما هم هنگام اقامه جشنهای کوچک خودمان ایشان را فراموش نخواهیم کرد. چون فقط یک پادشاه میتواند در یک سال 6 میلیون خرج کند و ورشکسته نشود. خانم دانگلار با تبسم نظری به کونت انداخت و گفت: آقا چه موقع وارد پاریس شدید؟ کونت گفت: خانم، من دیروز وارد پاریس شدم. خانم دانگلار گفت: من شنیدم که شما پیوسته در دنیا مشغول گردش و مسافرت هستید و لابد از آن طرف دنیا آمده اید. کونت گفت نه خانم، و این مرتبه من از شهر کادیکس واقع در اسپانیا می آیم. خانم دانگلار گفت آقای کونت، شما در فصلی وارد پاریس شدید که بدترین فصول این شهر می باشد، زیرا نه مجالس بال تشکیل می شود و نه ضیافت می دهند و گرمای تابستان تمام جشنها را تعطیل نموده و کارکنان اپرای ایتالیایی به لندن رفتند که در آنجا نمایش بدهند و کارکنان اپرای فرانسه در همه جا هستند جز در خود فرانسه، و اما مؤسسه تئاتر فرانسه که وسیله سرگرمی مردم را فراهم می کرد اصلا وجود ندارد و تفریح ما عبارت از این شده که برای تماشای مسابقه های اسبدوانی به میدان شان دو مارس یا ساتوری برویم. ولی آقای کونت، آیا در مسابقه های اسبدوانی شرکت می کنید و اسب های خود را می دوانید؟ کونت گفت خانم، من تصمیم گرفته ام که هر کاری فرانسوی ها در این شهر می کنند بکنم، مشروط به این که یک راهنما داشته باشم و او به من بگوید که فرانسوی ها چه می کنند و چه نمی کنند. خانم دانگلار گفت آیا شما علاقه من به اسب و نگاهداری آن هستید یا خیر؟ کونت گفت خانم، من مدتی از عمر خود را در مشرق زمین به سر برده ام و سکنه مشرق دو چیز را بیش از چیزهای دیگر دوست می دارند، یکی اسبهای اصیل و دیگری زنهای زیبا. خانم دانگلار خنده کنان گفت آقای کونت، رعایت نزاکت اقتضا می کرد که شما اول از زنها اسم ببرید و بعد از اسبها، و زنها را بر اسبها مقدم بدارید. کونت گفت خانم، و به همین جهت است که من می گویم که احتیاج به راهنما و معلم دارم تا این که مرا ارشاد کند و رسوم فرانسوی را به من بیاموزد. در این موقع یک زن خدمتکار که معلوم بود خدمتکار مقرب خانم است وارد اتاق شد و به خانم خود نزدیک گردید و آهسته چیزی به او گفت. خانم دانگلار بعد از شنیدن حرف او گفت چنین چیزی امکان ندارد. خدمتکار گفت خانم، آنچه گفتم عین حقیقت است. خانم نظر را متوجه شوهر کرد و گفت آیا این موضوع حقیقت دارد؟ دانگلار که معلوم بود نگران گردیده تجاهل کرد و گفت خانم کدام موضوع را میگویند؟ زن گفت همان موضوع را میگویم که این دختر به من اطلاع داده است. دانگلار پرسید او به شما چه گفته است؟ خانم دانگلار گفت امروز یکی از دوستانم از من خواهش کرده بود که کالسکی خود را در دسترس وی بگذارم تا برای گردش به جنگل برود، و چند دقیقه قبل طبق دستور من کالسکچی خواست اسبهای مرا به کالسکی ببندد و کالسکه را برای دوستم ببرد و حیرت زده مشاهده نموده که اسبها در استبل نیست، و بعد به او گفتم که اسبها را فروختند. دانگلار گفت خانم، اجازه بدهید که من برای اطلاع شما بگویم که. ولی زن که خشمگین شده بود گفت من آقایان کونت دو مونت کریستو و دبره را که در اینجا حضور دارند داور قرار می دهم تا در خصوص این واقعه قضاوت نمایند. آنگاه خانم دانگلار خطاب به آن دو مرد گفت آقایان، شوهر من بارون دانگلار 10 اسب در استبل دارد و از این 10 اسب 2 رسم مال من بود، و آقای دبره که آن 2 اسب را دیده بودند می دانند که شکیلتر و بهتر از آنها برای بستن به کالسکه در پاریس اسب نیست. امروز هم من به خانم ویلفور قول داده بودم که کالسکه خود را به او بدهم که به جنگل برود، و شاید وی بخواهد فردا نیز از کالسکه من استفاده نماید، ولی اسبهای قشنگ من فروخته شده است. بارون دانگلار چون متوجه گردیده که با فروش اسبهای من میتواند 1000 فرانک استفاده کند آنها را فروخته است. وه که این صرافها و سوداگران چقدر تنگ نظر و کوتاه فکر هستند و به راستی یک صنف و طبقه نفرت انگیز می باشند. بارون دانگلار گفت خانم، این 2 اسب خیلی جوان و با حرارت بودند و بیش از 4 سال نداشتند، و هر دفعه که این اسبها به کالسکه من بسته می شدند من وحشت می کردم و می اندیشدم که اسبها کالسکه را برخواهند داشت و خطری متوجه شما خواهد شد و به همین جهت بهتران دیدم که اسبهای شما عوض شود. خانم گفت: آقا، یک ماه است که من برجسته ترین راننده پاریس را برای راندن کالسکه خود استخدام کردم و آن مرد به قدری مهارت دارد که هرگاه به جای دو اسب دو فیل دیوانه را هم به کالسکه من می‌بستند، آنها را اداره می‌کرد. و من حاضر نمی‌دانم شما همانطور که اسبهای کالسکه مرا فروختید، راننده مرا نیز فروخته باشید. دانگلار گفت: دوست عزیز، من به شما قول می‌دهم که اسبهایی برای شما پیدا خواهم کرد که به همان اندازه زیبا باشد، ولی تولید خطر ننماید. خانم دانگلار با بی‌اعتنایی شانه ها را تکان داد، ولی دانگلار توجهی به ابراز نفرت خانم خود نکرد و با کنت شروع به صحبت نمود و گفت: آقای کنت، من متاسفم که شما را زودتر نشناختم و الا اسبهای مورد بحث را به شما تقدیم می کردم. زیرا چون شما تازه به پاریس آمده اید، لابد احتیاج به اسب و کالسکه دارید و آن اسبها برای مردی چون شما که دلیر و ماجراجو هستید خیلی مناسب بود. کنت گفت: آقای بارون، از لطف شما متشکرم، ولی من امروز ظهر توانستم یک جفت اسب برای کالسکه خود فراهم کنم و این اسبها خیلی بد نیست و بهای آنها ارزان بوده است و آقای دبره که گویا اسب شناس هستند ممکن است که آنها را از اینجا ببینند. در حالی که دبره و کنت به طرف پنجره می رفتند تا اینکه دبره اسبهای جدید مونت کریستو را ببیند، دانگلار به طرف زن خود رفت و آهسته به او گفت: عزیزم، از من گله من نباش که چرا اسبهای تو را فروختم، زیرا امروز یک مرد دیوانه که به طور حتم ورشکسته خواهد شد و به دریوزگی خواهد افتاد، پیشکار خود را نزد من فرستاد و خواست که اسبهای من را خریداری نماید. من برای اینکه سنگ بزرگ مقابل او بگذارم، قیمتی گزاف برای اسبها تعیین کردم. ولی پیشکار بدون چانه زدن قیمت مزبور را پرداخت و من 16,000 فرانک از فروش این دو اسب استفاده کردم. و برای اینکه تو از من راضی باشی، 4,000 فرانک آن را به تو و 2,000 فرانک دیگر را به دخترمان اوژنی تقدیم خواهم کرد. وقتی صحبت دانگلار خطاب به همسرش تمام شد، دبره با کنت کنار پنجره بود و بانگی از حیرت برآورد. خانم دانگلار پرسید: چه واقعی اتفاق افتاده و برای چه تعجب کردید؟ دبره گفت: من از این جهت تعجب می کنم که می بینم اسبهای شما، اسبهای نیلی شما، به کالسکه آقای کنت بسته شده. خانم دانگلار با شگفت پرسید: آیا اسبهای مرا می گویید؟ و بعد از این حرف با شتاب به پنجره نزدیک گردید که اسبها را مشاهده کند و بعد از دیدن آنها لب را جوید و گفت: تردیدی وجود ندارد که این دو اسب همان اسبهای نیلی من است، زیرا در پاریس بی نظیر هستند. بعد خانم دانگلار دو کلمه در گوش دبره گفت و دبره بعد از آن به خوبی به کنت نزدیک گردید و آهسته از او پرسید: خانم می خواهند بدانند که این اسبها به چه مبلغ به شما فروخته شده است؟ کنت گفت: من خود نمی خواستم این اسبها را خریداری کنم و پیشکارم برای این که خدمتی به من کرده باشد آنها را برایم خریده و گویا 30,000 فرانک خریداری شده است. دانگلار که می دانست کنت چه می گوید، طوری بیرنگ و مضطرب شده بود که کنت چنین جلوه داد که نسبت به او دارای شفقت گردیده و به بارون نزدیک گردید و آهسته گفت: آقای بارون، می دانستی که زنها حق ناشناس هستند و با این که شما برای جلوگیری از وقوع یک خطر اسبها را فروختید و خانم شما باید خیلی راضی باشند که خطر رفت گردیده، من هازا ناراضی می باشند و من تصور می کنم که نام این را باید دیوانگی نهاد، نه حق ناشناسی. بعد کنت مثل فیلسوف اظهار نظر کرد و گفت: یکی از مختصات خانم ها این است که پیوسته چیزهایی را دوست می دارند که برای آنها مضر می باشد و چون زیر بار منطق و عقل سلیم نمی روند، همان بهتر که شما آنها را به حال خود بگذارید، زیرا اگر جنون آنها خطری برایشان به وجود بیاورد، این فایده را دارد که نمی توانند از شما گله نمایند. ولی دانگلار جوابی به کنت نداد، برای اینکه حواس او متوجه زنش بود و می دانست که خانم به طور حتم یک نزاع بزرگ برپا خواهد کرد. جوپیتر خدای خدایان لقتی خم در ابرو می انداخت، علامت این بود که رعد و برق تولید خواهد شد و رگبار آغاز خواهد گردید. و هر دفعه هم که خانم دانگلار خم بر ابرو می انداخت، شوهرش می فهمید که مقدمه یک نزاع بزرگ می باشد و در آن موقع زن مزبور گره بر ابرو انداخته بود. دبره که فهمید دانگلار در قضیه فروش اسب‌ها از روی طمع فرومایگی کرده، کاری را بهانه نمود و رفت. و اما کنت متوجه شد که دیگر نباید در آنجا توقف کند، چون اگر بیش از آن توقف می‌کرد، اثری که به وجود آمده بود از بین می‌رفت و او می‌خواست که بین زن و شوهر نزاع به وجود بیاید و ماده نزاع تراکم و آماده گردید. بلذا خداحافظی کرد تا این که در غیبت او خانم دانگلار مثل ببر ماده به جان شوهر بیفتد. وقتی کنت از آن خانه خارج شد و سوار کالسکه گردید تا به منزل مراجعت نماید، از کار آن روزش راضی بود. کنت به خود می گفت: من می خواستم در امور داخلی این زن و شوهر مداخله کنم، به طوری که اختیار جنگ و صلح آنها در دست من باشد. و امروز این توفیق برایم حاصل گردید و من همانطور که این زن و شوهر را به جان هم انداختم، قادرم که تا 2 ساعت دیگر هر دوی آنها را از خیش ممنون نمایم و از صمیم قلب سپاسگزار من باشند. ولی من امروز نتوانستم که دوشیزه اوژنی را ببینم و به او معرفی نشدم، در صورتی که امیدوار بودم که امروز مرا به این دختر خانم معرفی نمایند. پس از این تصور کنت تبسم معنیداری نمود و گفت: ولی من در پاریس هستم و به زودی از اینجا نخواهم رفت و فرصت خواهم داشت که اوژنی دختر باران دانگلار را ببینم. 2 ساعت بعد از آن کنت که به خانه رسیده بود، نامه‌ای برای خانم دانگلار تحریر کرد که مضمون آن به طور اختصار از این قرار است: در این موقع که تازه وارد پاریس شده هم و افتخار معرفی شدن به حضور شما برای من حاصل شد، نمی‌خواهم اقدامی از طرف من سر بزند که سبب کدورت یک خانم زیبا گردد و لذا خواهش مندم که اسب‌های خود را با هدیه اینا چیز که من زمیمه یراق اسب‌ها کرده ام پس بگیرید. این هدیه عبارت بود از 2 تخمه الماس که طبق دستور روی گوشی یراق 2 اسب نصب کردند، به طوری که گوش‌های مزبور هنگام روز و شب در پرتو چراغ مثل 2 ستاره می درخشید. ولی یراق اسب‌ها تغییر نکرد و کند اسب‌ها را با همان یراق که آن روز از دانگلار خریداری کرده بود پس فرستاد. کند دوموند کریستو یک نامه دیگر هم برای دانگلار نوشت، زیرا ادب و نزاکت اقتضا می کرد مردی بیگانه که چیزی را به زنی تقدیم می کند با اطلاع شوهرش باشد. در آن نامه کنت به بارون اطلاع می داد که وی از واقعه آن روز و این که هوس یک میلیونر سبب گردیده بود که کدورتی آرزه خانم دانگلار گردد پوزش می خواهد و درخواست می کند که از خانم خواهش نمایند که اسبها را بپذیرد. پس از این که کنت از فرستادن اسبها برای خانم دانگلار فراغت حاصل کرد، عصر آن روز با کالسکه و با اتفاق علی به قریه اوتوی رفت و تا مدتی از شب در قریه مزبور بود. کنت معلوم شد که در آن قریه هم مطالعاتی می کرد و 3 ساعت بعد از ظهر روز دیگر زنگ زد و علی را احضار نمود. بعد از اینکه علی وارد اتاق کنت گردید، مونت کریستو به او گفت: علی، تو چند مرتبه برای من توضیح دادی که در کمندندازی مهارت داری و آیا این موضوع درست است یا نه؟ علی با اشاره سر جواب مثبت داد و سر و سینه را برافراخت، یعنی وی مردی است که میتواند کمند بیاندازد. مونت کریستو گفت: آیا تو میتوانی با انداختن کمند یک گاو را متوقف کنی؟ علی که گفتم از اهالی نوبه بود، باز جواب مثبت داد و جواب خود را با یک ژست حاکی از کمند انداختن توام کرد. کنت پرسید: آیا تو می توانی که به وسیله کمند یک ببر را متوقف کنیم؟ باز علی جواب مثبت داد. کنت سوال کرد شیر چطور؟ و آیا در خود آن قدرت را می‌بینی که بتوانی با انداختن کمند یک شیر را متوقف نمایی؟ این مرتبه نه فقط علی جواب مثبت داد، بلکه حرکتی کرد که گویی کمند می‌اندازد و قرشی چون قرش شیر نمود. کنت گفت علی، من شنیدم که تو در شکار شیر شرکت کرده ای و در بعضی از مناطق آفریقا که شیر در آنجا به سر می برد از شکارچیان برجسته بوده ای، و آیا این موضوع دارای حقیقت هست یا نه؟ مرتبه دیگر علی با ژست های مخصوص و قرشی چون قرش سلطان جانوران به کنت فهمانید که اطلاعات او در این قسمت صحیح است و او در گذشته به شکار شیر رفته و آن درنده را صید کرده است. کنت از علی پرسید آیا می توانی اسب‌های سرکش را در موقع فرار متوقف نمایی؟ مرد عرب که اهل نوبه بود تبسم کرد و با آن تبسم جواب داد که از عهده نگاهداری اسب‌های سرکش برمی آید. کنت گفت امروز و شاید تا یک ساعت دیگر کالسکه ای از این حدود عبور خواهد نمود و این کالسکه دارای اسب‌های نیلی است و اسب‌ها با سرکشی کالسکه را برداشتند و تو باید اسب‌ها را متوقف کنی ولو برای متوقف کردن آنها استخوان‌های بدنت در هم شکسته شود. علی وقتی این حرف را به زبان عربی از کنت شنید از خانه خارج شد و وارد خیابان گردید و در آنجا یک خط رسم کرد که از یک طرف خیابان به طرف دیگر متصل می شد. آنگاه به خانه برگشت و خط مزبور را به کنت نشان داد. یعنی من نخواهم گذاشت که کالسکه و اسب‌ها از آن خط تجاوز نمایند. کنت هر وقت می خواست از علی قدردانی و تشکر کند، دست را بر پشت او می نواخت و در آن موقع هم دست بر پشت آن مرد زد و علی از خانه خارج شد و کنار منزل چپق خود را روشن کرد و به کشیدن مشغول گردید. کنت به یکی از اتاقهای خانه که مجاور خیابان بود منتقل گردید و در آنجا به قدم زدن پرداخت، ولی بعد از اینکه عقبه های ساعت نشان داد که 5 ساعت از ظهر گذشته، علائم بی‌صبری در قیافه کنت آشکار گردید و معلوم بود که آن مرد در انتظار واقعی است که می باید در آن موقع رو بدهد، ولی وقوع آن به تأخیر افتاده است. و اما علی کماکان در حاشیه خیابان کنار خانه نشسته و چپق می کشید. ناگهان از دور صدایی مانند صدای رعد به گوش رسید، ولی صدای مزبور به سرعت نزدیک می گردید و بعد کالسکه‌ای نمایان شد که 2 اسب نیلی به آن بسته بودند. اسب‌های نیلی مثل جانورانی مخوف چنان با سرعت می آمدند که اگر انسان سابقه ذهنی نسبت به شکل و وضع اسب نداشته باشد، وقتی آن جانوران را می دید تصور می کرد که اژدهای دمان هستند. سرعت حرکت اسب‌ها و خشم و هیبت آنها طوری بود که آبرین خیابان وحشت زده می گریختند و خود را از خط سیر کالسکه دور می کردند و راننده کالسکه هرچی می کوشید که جلوی اسب‌ها را نگاه دارد از عهده بر نمی آمد. در آن کالسکه یک زن جوان و یک طفل 7 یا 8 ساله به نظر می رسیدند و مادر فرزند خود را در آغوش گرفته بود، ولی طوری ترس بر آن دو نفر استیلا داشت که هیچ یک از آن دو نفر نمی توانستند فریاد بزنند. آبرینی که در دو طرف خیابان عبور آن کالسکه را که به گردباد و طوفان شبیه بود می نگریستند، می دانستند که اگر یک سنگ بزرگ زیر چرخهای کالسکه قرار بگیرد یا اگر اسب‌ها به یک درخت تصادم کنند، در یک لحظه کالسکه در هم خواهد شکست و راننده آن و زن جوان و فرزندش به قصر خواهند رسید. علی وقتی کالسکه را از دور دید، چپق خود را خالی کرد و در جیب نهاد و سپس از جیب دیگر کمندش را بیرون آورد و آماده نگاه داشت. و همین که کالسکه به نزدیک خطی که آن مرد در خیابان رسم کرده بود رسید، کمند را پرتاب کرد. حلقه کمند 2 دست اسب چپ را در میان گرفت و علی که ریسمان محکم کمند را در دست داشت، بر اثر فشار حرکت اسب‌ها دو سه قدم روی زمین کشیده شد، ولی ریسمان را رها نکرد و چون دو دست اسب طرف چپ مقید شده بود، لاجرم اسب مزبور روی مالبند کالسکه سقوط کرد و آن را در هم شکست. سقوط اسب طرف چپ و در هم شکستن مالبند کالسکه سبب گردید که اسب طرف راست نیز از رفتن باز بماند و راننده کالسکه خواست از این فرصت استفاده نماید و از جای خود فرود بیاید و اسب طرف راست را رام کند، ولی علی زودتر از او خود را به اسب طرف راست رسانید و منخرین اسب را بین انگشتان نیرومند خود که چون پولاد بود گرفت و فشرد و طوری درد بر آن اسب چیره شد که شیهی کوچک شبیه به ناله کرد و کنار اسب دیگر دراز کشید، یعنی